میفرمایند دنیای فریبکار. چرا آقای دستمالچیان این دنیای فریبکار به چه سمتی داره میره و چرا در مقابل این مسائلی که وجود داره دست به تحریف میزنه و واقعیت رو بیان نمیکنه؟
بله، من مجددا عرض سلام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، من از اینجا شروع بکنم که چون اشاره فرمودن سالگرد بیانیه گام دوم رهبری معظم انقلاب اسلامی است، که من از شنوندگان عزیز تقاضا دارم یک بار این بیانیه گام دوم که جمعاً 10 صفحه است و بسیار حکیمانه است مطالعه کنند. تمام مسائل راهبردی کشور در این بیانیه بهش اشاره شده، تمام مسائل. یعنی به هر حال من تو این 2 سال اخیر که دارم رو بیانیه گام دوم صحبت میکنم، تو هیچ جلسه ای نبوده که مطلبی راهبردی مطرح بشه و نمونهش در بیانیه گام دوم نباشه. من میخوام از این جمله رهبری معظم شروع کنم که آقا فرمودن که انقلاب اسلامی ملت ایران قدرتمند اما مهربان و با گذشت و حتی مظلوم است. ببینید، از همین عبارت شما الان نگاه کنید، میشه همین مونیخ هم بررسی کرد. ما قدرتمندیم، ما اصلا احتیاجی به این که ما بریم مونیخ نداریم، ما کاری نداریم. دعوتمون بکنن میایم، حرفمونم با اقتدار میزنیم. دعوتمونم نکنید، خب ما مظلومیم دیگه. مظلوم یعنی همین دیگه، مورد ظلم قرار گرفته. و بعدش شما میایید یه کسانی رو میارید که اصلا از لحاظ وجاهت بین خودشون هم وجاهتی ندارن. قرآن، من به این آیه میتونم اشاره بکنم که داره یخربون بیوتهم به ایدی هم و عید المومنین، یعنی اینا اصلا خودشون افتادن به این که خودشون دارن هم دیگر خراب میکنن، خودشون باعث میشوند که دستمایه طنز بشن در دنیا. خب و بعدش حالا نوبت به مؤمنین میرسه که بخوان با اونا یه تقابلی داشته باشه. ولی به هر حال نظام جمهوری اسلامی ما مظلومه. ما امام عظیم الشان وقتی که انقلاب پایه‌گذاری کردن، برای رسیدن به جامعه مهدوی و سپردن پرچم به دست حضرت صاحب عجل الله تعالی فرجه الشریف برنامه‌ریزی کردن.
بله.
پس ما هم خواهان این هستیم که نظاممون به یک نظام مهدوی بست بشه. این خیلی فرق میکنه با اینکه من بخوام عقب گرد بکنم، دوباره نظاممو بدم دست کسانی که با خون و با قلدری مملکت رو اداره میکنن.
یک نوع ارتجاع هست.
ما بعد از نماز میگیم خدایا خدایا تا انقلاب مهدی. ما دنبال منتظر انقلاب مهدی هستیم. این اسمش ارتقاه. ما به عقب بر نمیگردیم. ما معلومه شما وقتی سر کار بودید چگونه آبا اجداد خود ماها، یعنی شما تو هر جلسه‌ای که بشینید بیش از نیمی از حاضرین در جلسه یا خودشون یا آبا اجدادشون توسط رژیم سفاک پهلوی مورد شکنجه قرار گرفتن.
بله.
الان شکنجهگاهشون هست. مقام معظم رهبری ما تو شکنجهگاه همین حکومت فاسد بود. به هر حال ما خودمون معتقد هستیم که باید مطابق اندیشه های اسلام بر پایه نظام مهدویت حرکت کنیم برای تمدن سازی که انشالله به اون جامعه
بله.
برسیم. من یه جمله دیگه هم اینجا اشاره بکنم.
اون جهان فریبکار رو هم میخواستم نظرتون رو بپرسم.
بله، همین بله. عرض کردم اینجا جهان فریبکار اینطوریه که میاد جای حق و باطل، جلاد و شهید رو عوض میکنه. به هر حال کسانی که تو همین فتنه اخیر کشته شدن، اینا به دست کی کشته شدن؟ اینا به دست کسانی که توسط شماها آموزش دیده شدن، کشته شدن. شما اونا رو تحریک کردید. ببینید، شما اگه میخواید با دزدی برخورد بکنید، یکی از راهاش اینه که برید سراغ مالخر. چون مالخر رو بگید. ما کسانی که فریب خوردن و حسابشون رو جدا میکنیم، مالخر اون اسرائیله که اینا رو آموزش میده، مالخر اون آمریکاست که اینا رو حمایت میکنه. برای اولین بار رئیس جمهور آمریکا رسما حمایت میکنه. ما نداشتیم اینقدر پررویی. ما نداشتیم که رئیس جمهور آمریکا رسما عالی ترین مقام جمهوری اسلامی ایران تهدید بکنه. اصلا نظام تهدید مطابق نظام اسلام نیست. ما تا حالا نه کسی رو تهدید کردیم، نه تو این نظام فریبکار شما ما هیچ وقت تا حالا شروع کننده هیچ جنگی نبودیم، نه در الان، در طول اسلام. امام علی علیه السلام که تو حکمرانی مقام معظم رهبری بسیار مطابق حکمرانی امیرالمومنین علی علیه السلام، برای همون جنگ جمل تا آخرین لحظه تلاش کردن جنگ شکل نگیره. جنگ صفینش هم همین بود.
بله بسیار.
برای تو بیانیه گام دوم اینم اشاره بکنم که آقا تو بیانیه گام دوم اشاره میکنم به این که ما هیچ وقت به عنوان کسی که اولین گلوله رو شلیک بکنه نبودیم. ما هیچ وقت اولین گلوله رو شلیک نکردیم.
بله.
اما اگر کسی به ما حمله بکنه محکم و با قدرت
پاسخ میدیم. دقیقاً. ممنونم آقای دکتر دستمالچیان. من یه بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو بخونم. پاسخهای بسیار بسیار زیادی شما عزیزان دارید میفرستید، من به برخیش هم حتما اشاره خواهم کرد. اما برای کسایی که از این لحظه برنامه بحث روز رو میشنوند، من سوال پیامکی برنامه رو هم میخونم. سوال این هست که مهمترین پیام حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال چه بود؟ گزینه یک، پیام وحدت داخلی در دفاع از منافع ملی. گزینه دو، تثبیت جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران اسلامی. گزینه سه، افزایش بازدارندگی در مقابل تهدیدات دشمن. و گزینه چهار، همه موارد. پاسخهای زیادی به دست ما رسیده و من در این نمایشگری که روبرون قرار داره میتونم بگم تقریبا تمام پاسخهای شما گزینه چهار هست، یعنی معتقدید که این حضور پرشکوه هر سه مورد رو شامل میشه، هم پیام وحدت داخلی بوده در دفاع از منافع ملی، هم جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران رو افزایش داده و هم موجب بازدارندگی شده. به هر حال یادمون نرفته قبل از اینکه این راهپیمایی باشه شما شاهد حضور ناوهای امریکایی در منطقه بودید، خیلی هم حتی زمان تعیین می‌کردن، ولی یادمون باشه مردم ایران با اون هوش سیاسی که دارن و در طول این نیم قرن نشون دادن که یکی از هوشمندترین ملت‌های جهان هستن، اومدن و چقدر قشنگ حرف خودشون رو به منصه ظهور رسوندن و این در پاسخ‌های و پیامک‌های شما هم هست. من برخیش رو اجازه بدید بخونم. آقای علی نجف مؤمنی ننوشتن از کدام شهر، گفتن هر چهار مورد درست است. شماره 915-0693 گزینه آخر گفتید درسته، همون گزینه چهار. شماره 911-4959 گفتن گزینه چهار درست است. و به همین ترتیب آقای در واقع سید محسن حسینزاده از یاسوچ هم گزینه چهار رو انتخاب کردن، 917-3264 گزینه چهار. تقریبا میتونم تا اونجایی که من دارم در این نمایشگر میبینم گزینه چهار بیشترین در واقع انتخاب شما عزیزان هست. یه دونه دیگه هم بخونم، از شهرستان بندر امام حسن، یا اگه من درست بگم سید یوسف موسوینیا، ایشون گزینه چهار رو انتخاب کردن، 917-1978 هم شماره تماسشون هست. و تقریبا میتونیم بگیم که گزینه چهار بیشترین انتخاب رو از طرف شما داره. یه بار دیگه سوال پیامکم بگم و بریم به سوال بعدی بپردازیم. سوالمون اینه که مهمترین پیام حضور مردم در 22 بهمن امسال چه بود؟ یک، پیام وحدت داخلی در دفاع از منافع ملی. دو، تثبیت جایگاه منطقه‌ای و جهانی ایران اسلامی. سه، افزایش بازدارندگی در مقابل تهدیدات دشمن. و چهار، همه موارد. به 3900 پاسختون رو بفرستید. من در نوبت بعد باز هم به پیامک های شما اشاره میکنم، اگه اسم و فامیل و شهرتون رو هم بگید اون رو هم حتما بهش اشاره میکنم. برنامه بحث روز رو میشنوید، داریم در مورد بازتاب های راهپیمایی 22 بهمن صحبت میکنیم. نکات دقیق تری هم داره، با ما اگه همراه باشید اون بحث رو هم خواهید شنید. خب خیلی ممنونم آقای دکتر عبداللهی، ببینید این اجلاس مونیخ، اصلا ما کاری به مونیخ نداشته باشیم اما از یه زاویه هم حائز اهمیته. ببینید اجلاس مونیخ یه جاییه که بالاخره کشورهایی که دارن ادعای اداره کردن جهان رو دارن، ببین اینا به راحتی دارن با قواعد و قوانین بین المللی با معیارهای دوگانه برخورد میکنن. رسانه هاشون رو که داریم میبینیم چگونه اون چه که به نفع خودشونه رو میان در سرتیتر خبرها قرار میدن و بهش ضریب میدن، اما اون چه که به نفعشون نیست رو به اصطلاح رسانه‌ای ها ازش اعتبار زدایی میکنن. در همین اجلاس جهانی مونیخ شما اون در واقع کمک هایی که شده برای جمع کردن، حالا من کاری ندارم اصلا به این اعداد و ارقام، ولی بالاخره بازی کردن با اعداد، این ور جمعیت 10 میلیون نفری در یک کشور مستقر با پیشینه تاریخی و با تمایلات فریاد زده شده رو اونا پنهان میکنن. اصولا یه چنین نظام بین المللی درش چگونه باید حضور پیدا کرد؟ یعنی به غیر از قدرتمند شدن مگه راه دیگری داره که بشه در این جهان، که حالا من نمیخوام واژه جنگل رو میبینیم رئیس جمهور یک کشور رو میرن از کشورش میروبایند و میبرند، چگونه باید در یه چنین جهانی حضور پیدا کرد؟
خیلی ممنون و متشکرم از سوالتون. من حالا فرصت میخوام اگه انشالله توی ادامه مباحث فرصت شد یه مقدار نسبت به موارد مبنایی بیشتر حرف بزنیم تا مصداقی، چون مصداق ها رو من خیلی ضعیفتر و دون شأن جمهوری اسلامی میبینم که بخوام به مصادیق بپردازم. حالا نکته که میخوام بگم شاید این برای شنوندگان عزیزم قابل توجه باشه. ببینید یکی از مهمترین دلایلی که دنیا نخواست جمهوری اسلامی در اجلاس مونیخ حضور داشته باشه یک مطلب بیشتر نیست، اون هم اقتدار جمهوری اسلامیه. اونها به دنبال این بودن که تصویر ضعیفی از جمهوری اسلامی در مونیخ به نمایش بگذارن، لذا دست به دامن بازمانده حکام پهلوی شدند. ببینید این که مردم حالا سالهای سال الحمدلله بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، از زمان جنگ تا دوره‌های مختلف تا همین چند روز گذشته، مردم ما با اعتقاد وارد صحنه میشن. این خیلی مهمه
و با شناخت دقیق.
بله و حتی من میخوام یه مرحله فراتر عرض بکنم، یک فاصله رو بین شناخت و باور من تفاوت قائل میشم. انسان میتونه یک مطلبی رو، یه پدیده‌ای رو بشناسه، ولی مادامی که به سمت اون حرکت بکنه و عملگرا باشه اون موقع باور پیدا کرد. ببینید من یه اشاره قرآنی بکنم، حضرت ابراهیم سلام الله علیه پیغمبر خداست، در باب مبعوث شدن سوال میکنه از خدا، خداوند متعال از جناب ابراهیم سوال میفرمایند که اولم تؤمن، شما ایمان نداری؟ قالو بلا ولکن لیطمئن قلبی. اینجاست نکته، اینجاست. شناخ رو همه دارند ولی مادامی که این شناخ با عمل توأم بشه تبدیل به باور میشه. اونجاست که باور کار میکنه. باور یعنی عملگرایی، باور یعنی حرکت کردن. همون نکته‌ای که رهبری معظم انقلاب شاید در از ابتدای شروع رهبریشون تا به همین امروز، تا همین چند روز پیش که پیام تشکر از ملت شریف و عزیز ایران اسلامی رو برای حضور مأیوس کننده دشمنان در راهپیمایی عظیم 22 بهمن ماه فرمودن، اینو شاهد هست. ببینید پس من میخوام اینو عرض بکنم، عدم حضور جمهوری اسلامی در اجلاس مونیخ دلیلش این بود که جمهوری اسلامی امروز مقتدر شده، چون میدونستن اگر به فرض مثال وزیر محترم امور خارجه جمهوری اسلامی در اون اجلاس حضور پیدا بکنه، خیلی ها از اونها سوال میکنن که شما چگونه با اقتدار پاسخه استکبار رو و جریان نظامی منطقه رو در طول 12 روز دادید؟ اینها سوالاتی که دنیا مطرح میکنه.
بله، با دو کشور اتمی.
بله، با دو کشور بزرگ دنیا. لذا من چند روز پیش با دوستان مطرح میکنم، دیشب بود، یکی از عزیزان گفتم ببینید اینی که معادله این که آقا جنگ میشود، خب فرمانده معظم کل قوا یک جمله فرمودن، این جنگ جنگ منطقه‌ایه. یعنی چی جنگ منطقه‌ایه؟ یعنی اهداف شما اگر موجودیتی هست، اهداف ما موجودیتیه،
تعارف نداره از مرزهای جغرافیایی ما.
ببینید اصلا بحث جغرافیا نیست، بحث حاکمیت خدا و حاکمیت غیر خداست. آیا خداوند در زمانی که قرار باشه حاکمیت خودش رو مطرح بکنه ضعف از خودش نشون میده؟ شما نگاه میکنید که مادامی که انا ربکم میزنند، خدا حسابشون رو میرسه. رهبری فرمودن در اوج قدرت. اوج قدرت یعنی چی؟ اونجایی که انسان دیگه به مستی مطلق رسیده،
نمرودوار،
ان الانسان لیتقا ان راه استغنا شده، یعنی به یه جایی رسیده که میگه الان دیگه هیچکی حریف من نیست، منم و منم.
و اون لحظه سقوطه.
اونجا لحظه سقوطه. من احساس میکنم این اجلاس مونیخ و این نمایشی که اتفاق افتاد،
این یک نمونه هست.
بله، همسان من بخاطر نمیخواستم مستاقی، بذارید من یک مستاق نقض زیباشو بزنم. عزیزانی که شاید دیشب، شنوندگان عزیز که شاید دیشب در رسانه ملی برنامه بله برون حاج حسین آقای یکتای عزیز رو ملاحظه کرده باشن، میدیدن جمعیت که در شلمچه بود به مراتب از جمعیت که در مونیخ بود بیشتر بود. این یک فراخوان تمام مردم دلداده به خون شهدای عزیزن. این شهدا برای چی بودند؟ هدفشون چی بود؟ یه جمله من از حضرت روح الله رضوان الله علیه عرض بکنم بعد خدمت عزیزان باشیم. ببینید آقای دکتر قربانی، امام فرمودن که آزادی در اندیشه اسلامی و در اندیشه غربی دو موضوعه متفاوته. آزادی در اندیشه غربی هدفه، ولی آزادی در اندیشه اسلامی چیه؟ وسیله است. اون میگه من آزادم، پس باید این هدفشه دیگه، پس باید به این هدف برسم، فلذا هر وسیله‌ای در مقابلم باشه رو ازش میگذرم. نگاه ماکیاولی داره دیگه.
بله.
میگه که من میخوام به اسرائیل بزرگ برسم، پس 70,000 انسان بیگناه و مظلوم و زن و کودک رو در غزه به خاک و خون میکشم، از اون طرف به سوریه تجاوز میکنم، از اون طرف کشورهای دیگر مورد تهدید قرار میدم. برای چی؟ اینکه آزادم. ولی همین رو شما نگاه بکنید در اندیشه اسلامی، میگه آزادی وسیله است. برای چی؟ هدف آزادی در اندیشه اسلامی تقرب الهیه. انسان اومده رو این کره زمین، خلق شده برای چی؟ آیه 56 سوره مبارکه زاریات، و ما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون. بله، درست آقای دکتر. خیلی ممنونم از شما. با آقای دکتر دستمالچیان هم میخوام صحبت کنم در این ارتباط، منتها اگه موافق باشید من این پیامک ها رو هم یک نگاهی بهش بیندازم. از اصفهان آقای خانم انصاری گزینه 4 رو انتخاب کردن و از سومه سرا آقای خانم حاجی زاده باز گزینه 4 رو انتخاب کردند. از ساوه آقای خانم معمار گزینه 4 رو انتخاب کردند و آقای غلامرضا نداف از مشهد گزینه 4. و تعداد زیادی پاسخ از شما به دست ما رسیده. من سوال پیامکی رو یه بار دیگه براتون میخونم، نظرتون رو برای ما بفرستید. سوال پیامکیمون اینه که مهمترین پیام حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال چه بود؟ 1. پیام وحدت داخلی در دفاع از منافع ملی. 2. تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران. 3. افزایش بازدارندگی در مقابل تهدید دشمنان. و 4. همه موارد. پاسختون رو به شماره پیامکی 30900 بفرستید. من تا اونجا که فرصت داشته باشم برخی رو اشاره خواهم کرد. از نیشابور گزینه 4 رو انتخاب کردن خانم لیلا تاها. از تهران گفتن با سلام گزینه 4 درست است. از استان مازندران شهرستان بابل بند پی غربی اگه درست گفته باشم، دبیر محترم آموزش پرورش آقای محمد اصغرپور گزینه 4 رو انتخاب کردن، آقای مهدی از بم گزینه 4 رو انتخاب کردن و یه سوالم پرسیدن. بذارید من سوالشون هم ببینم. در واقع حالا سوال یه ذره فنیه، گفتن چرا اجلاس در مونیخ برگزار شد در آمریکا برگزار نشد؟ اینم گفته از ترسشون بود. یعنی به نظر شما چه دلیلی داشت؟ اینم یه سوالی است. آقای دکتر شما فکر میکنید دلیل خاصی داره؟
معمولا اونجوری که من فکر کنم آقای دکتر دستمون چون استاد موضوع هم، ولی اونجوری که میدونم اجلاس امنیتی مونیخ
در مونیخ برگزار شد. خب این شنونده عزیز البته فامیلیشون رو ننوشتن، 933-9358. این نشون میده چقدر شنوندگان دقت هم دارن به این مسائل. و ولی اون چه که در اجلاس مونیخ، البته برنامه ما در مورد اجلاس مونیخ نیست، ولی شما به یک عبارت شما رو من یادم نرفت، گفتی جهان فریبکار. آقای دکتر دستمالچیان، امروز دیگه برای ما یک واقعیته که ما با یک جهان فریبکار مواجهیم، یک جهانی که از رسانه برای اتوریته خودش، برای در واقع تسلط و سلطه خودش، اگه یک روزی با در واقع جنگ نظامی به این اهداف میرسیدن، امروز با جنگ شناختی و ادراکی میرسن. فکر میکنید در این حوزه آقای دکتر راهپیمایی 22 بهمن و اتفاقاتی که قبلش هم بود در 22 دی هم کمتر از این نبود، اون هم یک پیامی آقای دکتر داشت؟ و من فکر میکنم در 22 اسفند هم که حالا من اگه دقیق بخوام بگم، فکر میکنم روز قدس هم 22 این سه تا 22 و شبیه این ایام الله رو ما زیاد داریم، این چه مؤلفه ای از قدرت رو آقای دکتر به ما میده؟ و سوال مهمترم اینه که چگونه ما از این مؤلفه باید استفاده کنیم در میدان مذاکره یا در میدان گفتگو یا در میدان رزم؟
بله، من این جمله رو عرض بکنم که در بیانیه گام دوم رهبری معظم انقلاب فرمودن که پس از انقلاب ملت ایران، جهان دو قطبی آن روز به جهان سه قطبی تبدیل شد. سپس با سقوط و حذف شوروی و اقمارش و پدید آمدن قطبهای جدید، تقابل دوگانه جدید اسلام و استکبار پدیده برجسته جهان معاصر و کانون توجه جهانیان شد. پس ما الان در یک دنیای دو قطبی هستیم. خب وقتی دنیا دو قطبی میشه بین اسلام و استکبار، استکبار با همه توانش که در رأسش مکر، فریب، دغلبازی، با این چیزها ظاهر
میشه، با ابزار رسانه،
بله دیگه، بسترش رسانه است دیگه. او از ببینید، ما اصلا کلن از تمام نظامات که هست و تمام ابزارهایی که وجود داره به نفع ملت و به نفع مردم کل دنیا استفاده میکنیم. ما هیچ وقت در هیچ جنگی از تسلیحات اتمی یا کشنده های مثلا اینطوری استفاده نمیکنیم، خلاف آموزهای دینی ماست،
در حالی که به دفعات خودمون از این حوزه آسیب
دیدیم. و بعدش کسی که اومده در هیروشیما از بمب اتم استفاده کرده، امروز خودش رو مدعی مثلا جهان پاکسازی از بمب اتم میدونه. بعدش میام مثلا فضای مذاکره برای ما درست کنم. ببینید این جمله مظلومی که آقا فرمودن تو بیانیه دوم خیلی میشه روش حرف زد. شما نگاه کنید چرا ما مظلومیم. اومدن به ما حمله کردن در یک شب، از نگاه خودشون غافلگیرانه. بله، اینکه شما مردم رو میکشی
وسط مذاکره
بعدش دوباره درخواست مذاکره دادی، برای چی؟ برای بحث هسته‌ای. خب آخه توی دروغگو، که دروغگو میگن کم حافظ است، تو که گفتی تجهیزات و نمیدونم جای هسته‌ای ما رو که نابود کردی، راجع چی میخوای صحبت کنی؟ اگر ما نداریم پس میخوای مذاکره کنی به ما بدی؟ ما اون چیزی که تو میخوای بدی نمیخوای. اگر میخوای بگی که آقا چرا اینی که الان دارید فلانه، خب تو که زدی یه بار تجاوز آشکار کردی
و ادعا کردی که از بین رفت،
از بین رفته، دانشمندای ما رو شهید کردی. شهید دکتر شهریاری رحمت الله علیه که تو حوادث 88 شهید شد، ایشون کسی بودش که 20% غنی‌سازی رو با اتکا به دانش بومی خودمون به دست آوردیم. دنیا متحیر شد، جوان ایرانی اینطوریه. من میخوام بگم که ببینید، ما الان تو نظام استکبار و اسلام، این طرف یک رهبر حکیمی استاده، که بخشی از حکمت ایشون تو بیان گام دوم میشه ببینید.
داریم میبینیم بله.
و بعد شما نگاه کنید وسط این همه تهدید، ما که اصلا تا حالا دشمنمون تهدید نکردیم، شما اهل تهدید نیستیم، اهل اینی که تو میدون بهت نشون میدیم چند چندی تهدید مال کسایی که ترسوان. ما بحثمون اینجاست، رهبری معظم ایستاده، از ملت ایستاده در صحنش دعوت کرد تا بار دیگه با آرمانهای امام عظیم و شأن تجدید بیعت کنه. چرا؟ چون طبق آیه 139 سوره مبارکه آل عمران که ایشون هم اشاره فرمودن ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ما مسیرمون کاملا نمیترسیم، نه ما خودمونو صاحب عقل، صاحب گفتمان میدونیم. شما اگر ما رو دعوت کنید تو همون اجلاس های دلغکی خودتون، نظام بیان حق اینطوریه که انسان ها بهش جذب میشن. امام جواد علیه السلام یا امام رضا علیه السلام فرمودن لو علم الناس معالم دیننا لتبعونا، مردم اگر شیرینی های دین رو بدونن به سمت ما جذب میشن.
بله خیلی ممنونم. امروز خیلی بحث ما هم به لحاظ تئوری و هم با در واقع مفاهیم عمیق قرآنی خیلی در واقع معنوس شد و تکمیل شد و این همون باوریه که آقای دکتر شما فرمودید و ما اتفاقا در صحنه های یکی دو ماه اخیر به دفعات اینو دیدیم که یه جاهایی خب این رسانه ها عملیات روانی هم انجام میدن ولی رهبر انقلاب چقدر مستحکم و در واقع
آقای دکتر قربانی من کوتاه از یک دقیقه بله. شاید این نکتهش عرض بکنم. ببینید جایگاه رهبری معظم انقلاب جایگاه دیدبان کشتی
دقیقاً.
جایگاه ناخدایی نیست. ما یه زمانی نگاهمون اینه که جایگاه رو تنزل میدیم به ناخدایی،
یعنی اعم از ناخداست.
بله ببینید دیدبان کسیه که داره مسیر رو به ناخدا
بله، دور دست ها رو میبینه.
و جالب اینجاست شما وقتی میبینید که در تمام این بحبوحه و در تمام این اتفاقات روز شما میبینید شعار سال رهبری میشه سرمایه گذاری برای تولید. یک عده آدم‌هایی که گوش به فرمان امامشون هستن میرن این سرمایه گذاریشون رو برای تولید انجام میدن در کنار همه این اتفاقات ها. ولی ببینید چون میگن اون دیدبان داره میبینه، از بالا داره میبینه، ما به قله داریم نزدیک میشیم، ما داریم به سمت ساحل نجات میریم،
ولی امید به جامعه تزریق میشه.
احسن. ولی از این طرف ما متاسفانه باز تأکید بکنم، ببینید شاید یکی از مؤلفه هایی که خیلی در این اتفاقات دیماه در کشور ما موثر بود و خیلی هم الان امروز ازش دم میزنن مبحث اقتصادیه، درست هم هست. خود رهبری در بیانیه گام دوم به یه اقتصاد مدل دقیق اقتصادی بومی برای جمهوری اسلامی اشاره کرد، فرمودن اقتصاد مقاومتی، یعنی درونزا و برونگرا. ولی این برونگرایی الزاما غرب نیست،
بله درسته،
حداقل 15 تا کشور همسایه رو شامل بشه خودش کفایته.
خیلی ممنونم آقای دکتر. دوستان به من اگه اشاره کنن چقدر زمان، فکر کنم خیلی کم داره. بله میریم برمیگردیم، فکر کنم دقایق پایانی برنامه است. خب سوال پیامکی رو هم من خوندم، یه بار دیگه میخونم براتون، دقایق پایانی برنامه است، بتونم استفاده کنم از زمان. مهمترین پیام حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال چه بود؟ 1. پیام وحدت داخلی در دفاع از منافع ملی. 2. تثبیت جایگاه منطقه‌ای و جهانی جمهوری اسلامی ایران. 3. افزایش بازدارندگی در مقابل تهدید دشمنان. و 4. همه موارد. پاسخ نون رو به پیامک 30900 بفرستید. شاکر حبیبی، آقای شاکر حبیبی از شهرشون رو ننوشتن، گزینه 4 رو انتخاب کردن. از سیستان هم پیامک داریم، گزینه 4 رو انتخاب کردن. آقای احمد مرادی از خرم‌آباد لرستان همه موارد یا همون گزینه 4 رو انتخاب کردن. آقای خانم میری نژاد از مشهد گزینه 4. عبدیزاده آقای خانم از مشهد گزینه 4. محسن حسینی از ساوه در واقع گزینه 4. آقای حجازیان از سبزوار هم گزینه 4. تقریبا میتونم بگم همه پاسخهای شما گزینه 4 هست، مثل آقای محسن ساری مقدم از شهر مقدس قم که ایشون هم گزینه 4 رو انتخاب